أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. مقدمتاً نزدیک شدن عید مناجات با حضرت حق یعنی روز عرفه رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله برکت خاصه حضرت حق از ما دریغ نشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنایت دارید که بشر بر اساس اندازه خواسته هایش معنا دارد و بنابراین معنای شیعه از اون جهت یک معنای بزرگی است که عالی ترین خواسته های بشر در دعاهای شیعه واقعا مستتر است و ظاهر است. ما هم نباید از این فضا غفلت کنیم. هم من توصیه دارم که امشب این دعای خوب عمیقی که برای شب عرفه آمده است رو متذکر بشیم به قلبمون. قلب ما اینا رو میخواد در این دنیا و هم فردا هم دعای عرفه، به خصوص همون دعای حضرت سید الشهدا، یک تقاضای متعالی است. پیشنهاد منم اینه که اگه بشه قبل از ظهر یه تعلیمی به خودمون بدیم که بالاخره این دعا فرازای عجیبی داره که بعد از ظهر که شروع میکنیم به خواندن، قلب از نظر معنا مشکلی نداشته باشد. یک سال در همین جلسه یه اجمالی از فرایض دعای عرفه گفته شد و دیدم رفقام زحمت کشیدن روی سایت گذاشتن، صوتش هست. در هر صورت یکی از ظلمایی که ما به خودمون کردیم همینه که این دعای عرفه را فقط در حد روز عرفه باش معنوسیم. هم خود دعا خیلی عجیبه، همون مناجات بعد از دعا. پیشنهادم نهایتا همینه که یک آمادگی اولیه‌ای برای خودمون ایجاد کنیم. چه اشکال داره که به خودمون تعلیم بدیم این فرازهاش رو؟ به حمد الله، خب اینم خودش عجیبه که افق روز عرفه به عید قربانی ختم میشه که بشر در بار عام الهی است. دیدین که خیلی شبیه هست عید قربان به عید فطر. حتی از اذکاری الله اکبراش تا حد زیادی شبیه همان. این بار عام الهی است که داریم، هم تو همین دعاهای عرفه هم داریم که اگر این دعا رو کردی دیگه تو پاک شدی. تو اون روایت هم داریم که اگر کسی در ماه رمضان خودش رو نجات نداد در شبای قدر، دیگه امیدش به روز عرفه باشه. خب چطوری شما در ماه رمضان و شبهای قدر حیاتتون رو به عید الهی یعنی عید فطر منتهی میکنین؟ از همین جنس هست عید قربانم. و خب همین دستورایی که دادن، اساتیدم میفرمان که حالا مصر باشیم که بالاخره یه چیزی قربانی کنیم، حالا از شتر و گاو گرفته تا گوسفند، حالا چه میدونم. نشود در قربانی ها شریک بشیم، اینم هست. حتی میفرمودن اگر یه گوسفند 100 نفر شریک بشن که قربانی کنن، ثواب یه گوسفند کامل برای هر کدومشون قربانیش میرسه. این کار خوبیه. بالاخره بحثش چون جلسات قبل عرض کردم، نمیخوام وقت عزیزان گرفته بشه. ما یه چیزی داریم به نام نفس بهیمیه، یه نسبتی داریم ما با این حیوانات. این نفس بهیمیه رو میشه با قربانی از حجابش آزاد شد، یه حیات برتری انشاءالله نصیبمون میشه. رفقا هم زحمت کشیدن، اونایی که نمیتونن قربانی کامل بکنن زحمت کشیدن و آمادن که شریک بشن در قربانی هایی که میخواید بکنید. یه صلوات بفرست. اگه نظرتون باشه، فضا این بود که بعد از جنگ احد و شکستی که مسلمون ها خوردن، یهود زبون در آورد، یهود زبان در آورد و شروع کرد به نفع خودش این جنگ رو تمام کنه. به همین معنایی که خب نه، پس اگه شما پیروز، اگر شما حق بودین باید پیروز می شدی. در آیات 181 تا 185 یا حالا به یه معنا 184 میخواد بگه که این که یهودیا میخوان به نفع خودشون این شکست رو تمام کنن، اتفاقا کسانی که حق ندارن این کارو بکنن خود یهودیان. به چه دلیل؟ به دلیل شخصیت تاریخی خودشون. خیلی شبیه این صحبت به صحبت مقام معظم رهبری که میفرمان اگه هر کس بخواد از حقوق بشر حرف بزنه، آمریکا همچی شایستگی رو نداره، چون خودش پروندهش نسبت به حقوق بشر آلوده است. خب وقت تو این فضا آیات نگاه کنین، همین آیه 181 قبلا بحث شده تو این فضا که چرا خدا تو جریان جنگ احد و شکست ما یه مرتبه میاد پرونده یهود رو جلو میکشه. خیلی هم صریح جلو کشیده، از این چند تایی از آیات خاص است نسبت به یهود. میفرماد لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير. میگه خدا شنید که اینا میگن که خدا فقیره. چرا خدا فقیره؟ عرض کردم چون که مسلمان ها میگن ما دوستان خداییم. خب دوستان خدام که عموما نسبت به یهودی ها فقیرترن، پس خود خدا فقیره که دوستانش هم فقیره. اینم استدلالشون. بله و نحنو اغنیا و ما غنی هستیم. حالا بحثای ریزش بحث تا حدی شد. حضرت حق ببینین اینجا یه پرونده‌ای رو وسط میکشه و بعد این سخن اینا رو متصل میکنه به اون پرونده. اینجا خیلی حرف دارد. میفرماد سنکتب و ما قالو و قتلهم الانبیا. این دوتا رو چرا آورده کنار هم؟ میگه ما خیلی زود اون چه گفتن، حرفشون چی بود؟ که خدا فقیر است. و کشتن انبیا را اینا رو ما ثبت میکنیم، که عرض کردم اون جلسه وقتی میفرماد ثبت میکنیم، یعنی این کاراشون رو گره میزنیم به شخصیتشون. و قتلهم الانبیاء به غیر الحق، و وقت حالا این دوتا رو به هم گره زده است و چی نتیجه گرفته است که و نقول و ذوق و عذاب الحریق، و به اینا میگیم که عذاب حریق رو بچشید. من آیه بعدی رو هم میخونم تا ببینین چی میخواه بگه. بعد در آیه بعدی میگه ذالک، این یعنی این عذاب حریق حاصل تلاش خودتونه. ذالک به ما قدمت ایدی کن. خب تا اینجا بازم پیامش نمیرسه و ان الله لیس بظلام للعبید، و خدا آنچنان نیست، حالا آنچنان عذابش که بزرگ است به این اعتبار نیست که به بنده هاش ظلم کرده است. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه در این آیه، این نحوه آیه چند جا قرآن اومده است، میفرمان اینقدر عذاب بزرگ است که ذهنها به طور عادی میره تو این فکر که اینا که اینقدر بدی نکردن که اینقدر عذابشون شدیده. این فراز آیه جواب اون نحوه خطورات ذهنی است. خب پس معلومه طبق این آیه عذاب شدیدی به اینا داده میشه که جواب ذهنیت هایی که میگن آیا حقشون بود این عذاب، جواب نیست که ان الله و ان الله لیس بظلام للعبید. خب حالا با این فراز ما چی میخوایم بفهمیم؟ یک، اولا پرونده یهود رو حضرت هم گناه، شما که میخواین حالا بگون ما شکست خوردیم پس ما بیان به طرف شما، شما که پرونده گدون خیلی سیاه تره، شما پیغمبر کشی کردید، شما میگون خدای خالق هستی فقیر است. بعدم داره میگه که این حاصل این دوتا عمل، این دوتا عمل به هم گره زده است، یعنی خدا فقیر است گفتن اینا را گره زده است به قتل انبیا، که خب میدونی اینا پیامبر حضرت یحیی زکریا را کشتن دیگه، گره زده است به قتل انبیا. و بعد میگه که جواب این دوتا کار شما عذاب حریقی است که اینقدر این عذاب حریق بزرگه که اگه تو ذهن بیاد که اینا حقشون نیست، جواب اینه که نه، خدا ظلم به بنده هاش نمی کنه، حقشونه. حالا این چی میخواییم چی بگیم؟ اینجاست که عرض میکنم گاهی ما به نور قرآن یک صحبت را که به ظاهر ممکنه بگم چیزی نیست، جایگاهش خیلی خطرناک است. به قول تقریبا کل اساتیدی که روی این آیه بحث کردن، میفرمان که این دوتا را به هم گره زدن، یعنی این جمله که میگن خدا فقیر است به اندازه کشتن انبیا زشت است. این نکته مهمی است. خب چرا؟ چون فضای حماسی است. حالا بچه مسلمان‌ها شکست خوردن، حالا اینا اومدن در مقابل این شکست خودشون عمل کردن، خداوند با این آیه یک توپوزی بسیار محکم به اینا زده است که شما این گفتتون کنار همون قتل انبیاست و شما از این صحبتتون راحت خدا نمیگذرد، سنک تو و ما قالو، نمی ثبت میشه این سخن. این از یه وجه که پس عنایت داشته باشین، چون حالا بازم پرونده یهود رو پیش میکشد. من خواستم این تأکید انشاءالله برای رفقا باشه که گاهی یک سخن، یک شایعه نیست، یک جهتگیری خطرناک است و هوشیاری میخواد که آدم بفهمه این یه سخن عادی نیست. نمونهش، حالا من یه نمونه میارم، مسئله انجمنهای ایالتی یا ولایتی سال 41، اگه شما حضرت امام نبود به نظر من هیچ کی متوجه نمیشد چه خطر بزرگیش. خب ظاهرش که چیزی نبود که، قبلا تو قانون اساسی این بود که هر کس میخواد مثلا کاندیدا بشه، نامزده نمایندگی بشه، باید قسم بخوره به قرآنی که معتقد است. اینا اومدن گفتن اینا می نویسیم به کتاب مقدسی که معتقد است. معتقدین مثلا هر کی بگه، خب ظاهرش اینه که خب مسلمونا پس چی میشه؟ میگن به قرآن منظوره. امام قد علم کردن که نه، این باید عوض شید. سفتم واسدن، مقاومتم کردن، خیلی سفت اونا مقاومت کردن. خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی را. مرحوم فلسفی رفتن تهران منبر خونه آیت الله خونساری، گفتن مردم میدونین این یعنی چه؟ یعنی کشتن امام حسین. یعنی به نظر شما درست فهمیده است مرحوم فلسفی یا درست نفهمیده؟ خب ظاهرش که بابا چه فرقی میکنه؟ حالا میگم کتاب مقدس یا قرآن. وقتی میگین کتاب مقدس یعنی بهایی هم میتونه بیاد، یعنی عملا. خب بهایی هم که اومد یعنی فضا و فضای شاهنشاهی دیگه. بهایی هم که مثلا یهود و نصارا نبودن که یک گروه باشنده یک کاندیدای خاص داشته باشن. تمام کشور ایران کاندیدای کشور مسلمان میشدن که یا بهایی یا غیر بهایی، ریشیا و امامیان که نمی رفتن مجلس. شما حساب کنید با یک کلمه تمام مجلس ما می افتاد دست بهایی ها و عملا شما تصمیم گیریاتون وحشتناک زیاد می شد. این هوشیاری که این یک کلمه نیست، این یه جهتگیری خطرناکه. خب مرد بصیر مثل جناب آیت الله فلسفی هم میفهمید این همون کشتن حسین است. نتیجه که میخوام بگیرم این مهم است که اگه آدم جهتگیری ها رو بشناسه، گاهی یه شعاری است که میخواد جهت رو عوض کنه. ما باید هوشیار باشیم. از عظمت این آیه شما ببینید، این همین مسئله اون جلسه اگه یادتون باشه من در آیه 108 یه خورده عرایزی داشتم، بازم نظرم مطلب ادا نشد. ببینید یه وقت شما بخل می‌ورزید، بخل ورزیدن نه دنیا به هم می‌خورد نه آخرت. حالا راست خود یه صفت بده، اما یه وقت بحث بخل نیست، بحث اینه که انقلاب و مبارزه و فعالیت‌های اسلامی داره پا می‌گیره، شرایطی است که نظام اقتصادی قبلی به هم خورده است، فضایی که اگه کسی بخواد به اصطلاح با رانت و فعالیت های این چینینی چپاول کنه میتونه. حالا اینجا اگر شرایط طوری شد که خب یه عده‌ای میتونن ثروتی به دست بیارن و این ثروت که به جهت شرایط انقلاب به دست اومده مال خودشون کردن و هر جور که خواستن مصرف کردن، میدونی این چه بلا؟ این کشتن شهداست. چرا؟ خیلی فرق است که توی شرایط عادی شما خب حالا یه بخلم ببرزی، یه مالی داری میخوای به کسی نده، اما یه وقت شرایط عادی نیست، تو به جهت مشکلاتی که پیش اومده است حالا مجبوریم که مثلا ما نداریم. مثال حال ساده، ما الان مواد اولیه نداریم که کارخانه نساجیمون رو که دیدین الان تقریبا ورشکست است تو کل کشور، ما دیگه نساجی به اون من خب مواد اولیه نداریم. تو میای چه کار میکنیم؟ تو این شرایط که ما میتونستیم بهترین پارچه رو بدیم به بازار، خب حالا به جهت مشکلات جزئی نداریم، خب حالا تو میای میری پارچه وارد میکنی. حالا این پارچه که وارد میکنی چند برابر قیمت عادی میتونی بفروشی؟ 10 برابر. خب این 10 برابر چرا به وجود اومد؟ تو درست کردی یا به خاطر کار انقلاب اینجور شد؟ به خاطر تحریما شد؟ حالا میگه مال خودمه. این همونه که واژه پدر سوخته که به کار بردم، سر همین به کار بردم. این پدر سوخته است، این دروغ میگه مال خودشه. این شرایط به وجود آورده است، این شرایط رو این داره سوار موج انقلاب میشه. ما اینجا این گناه رو یه گناه عادی نمیدونیم. وقت آیه قرآن رو ببینید، میفرماد که تکرار بحث اون جلسه است، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، حساب نکنن اونهایی که اونچه خدا از فضل خودش، یعنی نیازش نبوده، فضل میدونی یعنی ماورای نیازه، شرایط غیر عادی باعث شده است که توی ماورای نیاز دستت بیاد. خب حالا خدا این را به تو داده است، می فرماد که لا یحسبن الذین یبخلون، حق ندارد حساب کنه که بخل ورزیده است به این. خب و خیرون لهم، فکر کنه خب حالا چیزی نیست، یه خود ثروت گیر ما اومده است چیزی نیست. می فرماد بل هو شر لهم، این هم برای اینا شره و هم چی سیتوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، روز قیامت هم جلوی اینا رو میگیره، حالا به گردنشون میندازه به یه تعبیر. یعنی چی؟ یعنی این بخل بخلیه که تو این شرایط که خدا به تو رسونده از این ثروتا تا مدیریت کنی برداشتی برای خودت. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش بد مصرف کردن. یعنی چی؟ یعنی این مال اگر در جهت صحیح، پول داشتن تو اسلام بد نیست، اگر در جهت صحیح مصرف بشه به اسلام میگن کارآفرینی میکنه طرف، ولی اگه اومد به جای این که در جهت صحیح مصرف بشه مسئله رو وارونه کرد. مثالی که اون جلسه زدم چی بود؟ گفتیم که لباس و مسکن و غذا به عهده مرده. خب به عهده مردیه که ازدواج میکنه باید لباس و مسکن و غذای همسرش بده. خب اگر این پول در جایی که این مرد مسئول بود که خرج همسرش رو بده و زندگیشا، این پول اومد اینجا مصرف شد، یعنی یخچال عروس خانوم با پول بابای عروس خانوم پر شد، این فقط یه هدیه ساده نیست، این وارونه کردن نظام اقتصادی است. حالا مثال که خیلی مهم نیست، مهم نیست که حواستون باید باشه گاهی یه مثال، گاهی یه حرکت ساده نیست، جهت عوض کردنه. حتی حالا بحث زیاده، اگر لباس و مسکن و غذا به عهده مرد است، خب باید که اقتصاد ما بر اساس محور مردها باشه. خب یه وقت است که ما اینو عوض میکنیم، یه وقتی میگم نه آقا زن و مرد مساوی، یکی خونه رو کرایه بده، یکی کرایه خونه رو بده، یکی هم خرج مثلا گوشت و لوبیا رو بخره. خب اینجا بحث جدا شد. ولی اگر لباس و مسکن و غذا به عهده مرد است، خب شما بیان بگون که چی؟ زن و مرد باید مساوی کار داشته باشن، یعنی اقتصادی را دنبال کنیم که زن و مرد به یک اندازه شغل داشته باشن. خب این پول زنه کجا میره؟ در مسیر منفی. من اینا رو چون سالهای قبل بحث کردم مثلا نمیخوام حالا بحث کنم. این یعنی یک پول سرگردان، دقیقاً من همین واژه رو به کار بودم. غرب مسئلهش یه جور دیگه است. غرب نه، این که مردا باید مسئولیت زندگی رو داشته باشه، نه اینطور نیست. اگر بناست این مسئولیت رو مرد داشته باشه، پولهای سرگردان میرزه به هم. اگه یاد باشه 10-20 سال پیش من این مثال رو زدم که هندوانه اگه کیلویی مثلا 5 تومنه، خب مرد حساب میکنه باید هم نمیدونم کرای خونه بده، هم خرج همسرش بده، هم کارا دختر پسرش بکنه، میگه خب اگه 5 تومنه نمیتونم بخرم، اگه 4 تومنه میتونم بخرم. خب حالا اگه یه پول سرگردانی به نام پول خانم پیدا شد، بعد ایشون میگه آقا هندوانه ای که 4 تومن میارزه 16 تومن خریده میشه یا نمیشه؟ خریده میشه. وقتی خریده شد چی میشه؟ میرزه همه چی به هم. یه مرتبه شما میبینید توی همین خیابونی که من و شما داریم میریم، یک در میون هندونه فروشی هست و بقالی هست. کجا بودن اینا؟ دیدن صرف میکنه که به جای این که 10% بکشن روش، چند درصد؟ 200% میکشن روش. میکشن، کسی هم نمیفهمه چی شو. مثال بیش از این نمیخوام بزنم، نمیخوام وقت دونه بگیرم. اما اینجاست که میگن فقیه، فقه ما الحمدلله، فقه، همین فقهی که علما تو حوزه ها میخونیم، یه قسمت بسیار مهم میدارد به نام، حالا میگه عنوانش مکاسب است. یعنی فقه ما میفهمد، این شعور را به طلبه و روحانی ما میده که جهت اقتصادی چگونه عوض میشه، چگونه باید جلوش گرفته بشه. برای همین حتی گفتن که باید یه کاسب قبل از این که بیاد کاسبی کنه بره مکاسب رو بخونه، آداب الکسب رو بدونه، بفهمه آقا این جهتش عوض شد، این نظام اقتصادی رو می‌ریزه به هم. خب نتیجه چی میشه؟ خب حالا نتیجهش میدونید چی میشه؟ اون که حالا خانمش حقوق نداره، خب هندوانه دیگه نمیتونه بخره. خب هندوانه، خب این میشه همون تبعیض، همون میشه تفاوت سطح که حالا اینا دیگه آمارایی است که نمیخوام وقت دیگه بگیرم. یه زمانی اینقدر وضع ما خوب شد همون اوایل انقلاب که تفاوت ثروتمندترین و فقیرترین 12 برابر بود. مثلا شما نه مثلا توی آمریکا اینا اصلا نمیشه حساب کرد. بعد من یادمه که 5-6 سال بعدش شد 36 برابر. حالا نمیدونم سر به فلک گذاشت که حالا اصلا لا تعد و لا تحصى. خب این بده، نباید اینقدر فاصله ها زیاد باشه. یعنی 12% یه سه طبیعی است، به این معنا که خب بالاخره یا شغلش یه جوری از اقتضام میکنه یا پیش میاد. مثال زدم اون نظریه ریکاردو و اینا رو تو اقتصاد. همین اندازه میخوام برگردم به همه آیه 181 که چرا این نوع سخن گفتن در محضر حضرت حق اینقدر مهم است. بعد گفتیم که فضا فضایی که یهود اومده است و قیافه گرفته است که نخیم، پس ما حقیم، خدای مسلمان ها فقیره و ما حقیم. میفرماد چی میگی پرونده دون پیش ماست؟ یعنی یه پرونده دیگه شنا در آیه 183 و 84 رو میکنه که بلدین دیگه، که الذین قالوا، یهودی که گفتن چی؟ ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتی یعتینا به قربان تاکله النار. گفتن ما آقا خیلی مهمی، ما با خدا عهد کردیم، خدا با ما عهد کرده که هر کس اومد و گفت من پیغمبرم باید که یه قربانی بیاره و بعد آتش از غیب بیاد این قربانی را بسوزونه. باش پیغمبر بهشون بگو خب مگه این ادعا رو ندارین؟ قل قد جاءکم رسلون من قبلی بالبینات و بالذی قلتم. قبلا که پیغمبر اومد همین طور هم اومدن که قربانی آوردن و بعدم آتش غیبی اومد اون قربانی رو چه کار کرد؟ سوزون. که عرض کردم شما میخونین تو روایات که جناب حابیل خب همین طور شد قربانیش. میگه فلما قتلتموهم، پس چرا اینا رو کشتید؟ ببینید پرونده رو کردن خیلی خوبه برای جریانی که میخواد از ضعف ما به نفع خودش استفاده کنه. آره ما ضعف داریم، اما ضعف ما آقا تو اومده ضعف ما رو میگوی که ما اگه به تو برگردیم که 100 پله بدتر میشیم. میگه که پلمه قتل تو مهم ان کنتم صادقین. این تا اینجا تمام شد جواب دهیم به این جو سازی، ولی چند تا آیه هست که خیلی زندگی انقلابی را در بستر خودش میبره. یکیش همین آیه که حالا میخوام بخونیم 184. اینا بازخوانی جلسه قبله. به پیغمبر این چند بار تو قرآنی آیه اومده، فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پیغمبر عزیز اگه تو را تکذیب کردن چیز جدیدی نیست، جان نخور که من که حرف حق میگم به نفع این مردمم که دارم حرف میزنم، دارمم که با استکبار ابو سفیانی مقابله میکنم، چطور این مردم متوجه نمیشن؟ هم سران کفر تکذیب میکنن هم مردم عادی. چرا؟ میگه پیغمبر چیز جدیدی نیست، این یه قصه تاریخی است. فقط کذب و رسولون من قبله، به قول مفسرین عزیز بفرمان این یه تسلیه برای حرکت‌های دینی یا حرکت پیامبر، یه نوع تسلیه است. نه پیغمبر فکر نکن که چون یه بار دیگه ما این آیه رو در سوره های دیگه بحث کردیم، مفصل نمیخوام وقت دیدن رو بگیرم، یعنی پیامبر به خودت نمره کم نده، بگو که خب اگه ما حقیم، اگر که من حقم، پس چرا نفوذ این کار زیاد نیست؟ این ربطی به تو نداره، در حقانیت تو جای دیگه باید بحث بشه. اما اینجا بحث سر اینه که به صرف این که اینا تکذیبت میکنن، این نیست که شما فکر کنی که پس تو نکنه موفق نبودی یا درست عمل نکردی، نه. بر همین هم قسمت میگه جاؤ بالبینات، بالبینات عرض کردم، یعنی سخنهای بسیار روشنگر کاملا قانع کننده آوردن. به قول مرحوم شهید آوینی، خدا رحمتش کنه، میگه مردم که حالا به صرف این که استدلال خیلی محکم است نمیپذیرن، باید دلشون جهت الهی داشته باشه. ببینید بینات یعنی کاملا مسئله روشن است. من میخوام از اینجا خیلی چیز یاد بگیریم، به صرف این که شما حرفتون درسته و دقیقه، حالا انتظار دارین که بپذیرن؟ نه، همچه خبری نیست. به قول یکی از اساتید ما میفرمودن گاهی مردم به منطقی ترین سخنها کاملا ناشنوان و به غیر منطقی ترین سخنها شنوان. و واقعا ما اینو دیدیم، خیلی عجیبه. نمیدونم گاهی این ماهواره ها را نگاه کنید، اصلا آدم نمیدونه چطور اینا رو به هم ربط داد. چون من اگه اسم بیارم یه کسی تایید میشه نمیگم، یه موضوع میگه بعد یه موضوع دیگه هم میگه، بعد یه جوری به هم ربط نید که هیچ ربطی به هم نداره. مردم هم میپذیرن. خب این امید به جهالت مردم. یه بار رفته بودیم قدیما میرفتیم زینبیه، کنار زینبیه چی مینداختن که اون مارگیرا و اینا میمدن بساط مینداختن. ما یه وقت دیدیم که یه آقایی گفت که حالا هم گفت مردم یکی یه ساعت به من بده. یه بنده خدا یه ساعت بهش داد. بعد گفت مردم اگه من این ساعت ها در یه خیار تو خیار، بعد خیار تو چقندر در بیارم چطوره؟ همه هوا شیش که چی میگم چشا چهار تا شد. عجب خیلی محبه باید شروع کرد عداواش در آوردن اینو. ما دیدیم که یک در شکل درویش داشتن، یکیشون یواشکی رفت پشت اون دیوار، اون بعد اومد و حالا این مثلا یه جعبه هم گذاشته بود وسط که حالا خلاصه این ساعته که انداخته است تو این جعبه، حالا که وامی کنه یه چند تا خیار سا وسطش، خلاصه ساعت. ما هم دو چهار چشی دگاه بکردیم. یادیم این درویش اومد گفت درویش اگه من یه کاری مهمتر کردم چیه؟ گفت چیه؟ گفت این ساعتی آقا که تو این جعبه است، من توی یه کیسه تو 40 کیسه در میارم. خب مردم دیدن خیلی مهمتره. خب همین کارو کرد. حالا به نظر شما چه کار کرد؟ این جعبه را که گذاشته بود جلو خودش تش سوراخ بود، یعنی این ساعت انداخت تو جعبه، افتاد کجا؟ تو دامن خودش. جعبه را گذاشت اون وسط. اون درویش اومد یواشکی، یه پسره، اینا برداشت رفتن اون پشت کردن تو کیسه ها آوردن، کار تموم شد. از این کارا، از این چشمنده پر از تو این ماهواره ها. خب مردم باید یخت عقل داشته باشن. کار محال را اگه آدم نپذیره حل میشه. این روحیه‌ای که ما گاهی متوجه نیستیم حیله های دشمن با من خواهش کنم رو این دقت کنیم، با مبانی نظام نمیخونه. خب اینجوری نپذیریم، یعنی اینجوری باید کار حل کنیم، وگرنه دشمن امیدوار میشه به سادگی ما. اینجا میفرماد پیغمبر چیزای آوردیم برای اینا که هیچ شکی توش نمیشد بکنیم. و زبور رو معنی کردیم، علاوه بر اینکه کتاب مخصوص زبور حضرت داوود، فرمودن که اسم خاص هست یعنی منطقهای فولادین. خودمون هم میگم حرفاش فولادین اثر میکرد. اینا میگن زبور یعنی آهن. سخنهای فولادینی بود، محکم و استحکام دار. و کتاب مرید کتابی که روشنگر بود، اینا رو آوردیم آوردیم برای پیغمبر، ولی تکذیب کردن. حالا پس تا اینجا دوستان به پای گم نکنید این فضا، حیف این فضاست گم بشه. میفرماد خب ولی همینه، این زندگی همینه، این دنیا همینه که شما حرف حق میزنید. اینجور همیست که حرف حقت رو چه میخوای بزنی، بچهایی که دنبالت میان و بچهای خوبی هن گاهی حرف دا نمیشنون، دره را رها میکنن، شکست میخوری، شکستم که میخوری چیزی نیست، بازم میتونی پیروز بشین. تو این فضا دشمن جفسازی میکنه، جفسازیاشون هم بی خوده، بعدم همینه تکذیب میشین، ولی حقانیت شما جا خودشه. تو این دنیا قصه چیه؟ قصه آیه 185 فوق‌العاده است، خیلی کمک امروز ما. کل نفس ذائقه الموت. اینا متاسفانه به جای اینکه تو فضای انقلابی یا مبارزه بخونیم، میریم سر قبر مردا میخونیم، اونا که مردن که رفتن. این آیه اینجاست جاش. پیغمبر تو این فضا همینه، کل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه. تو توی صحنه باش، خوبم باش، مبارزه بکن، شکست و پیروزیارم بچش، جواب جو دشمنم بده، مقاومتم بکن. حالا همه انسانها یه تعریفی برتر از تعریف دنیا باید برای خودشون کنن و اون مرگ است. حالا تو این مرگ چی؟ هر کس که و انما توفان اجورکم یوم القیامه، هر کس رو جوابش روی قیامت میدن با چه خصوصیات؟ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. خیلی این آیه وسط جنگ و جبهه معنی داره. بچه‌های ما تو جنگ و جبهه اولین مسئلهشون این بود که از مرگ نمیترسیدن. اینا انشاءالله خودتون تحقیق کردن، یکی از خصوصیات اهل البعد به خصوص این مسئله نترسیدن از مرگ بود. و یکی از خصوصیات دشمنشون ترس از مرگ است. اون تو اون کتاب چیه اسمش، هنر مردن، عرایزی هست دیگه. یهود که اینجا باشون درگیریم، میبینید که از مرگ خیلی میترسن. استادای ما در تحقیقات خودشون میفرمودن که این روحیه یهود تمام غربا امروز گرفته. اکثر این بیمارستانا دارن چوب ترس از مرگ به ما میزنن. آخه گفتم برای یارو مثلا 80 چند سالشه، خب 80 چند سال رو باید چه کار کرد؟ آقا باید آب تربتش داد، منتظر بمونی تشریف برن اون دنیا. من خودم وصیت کردم اگه من در اغما رفتم حق ندارین به من سرم وصل کنید و پزشکم ببرید بذارید، یا به هوش میام خودم تکلیف خودم نم، یا به هوش نمیام خب تشریف برم اون دنیا. حرفا چیه که نمیذارن مردم بمیرن؟ خب نگفتم که یه جوون 14 ساله؟ بله. حالا بحثش من خودم مثلا معتقد به اورژانسم. چرا؟ یه زمانی سرعت ها بوده است 20 کیلومتر. الان سرعت چند است آقا؟ هم تو خیابونه شهر اصفهان سرعت از 100 کیلومتر. 100 کیلومتر یعنی اگه دوتا به هم بخورن تکه پاره میشن دیگه. خب درسته، باید یه اورژانسی هلیکوپتر بیاد اینا زود ببردش، وصل پینش کنه. اینا که من منظورم نیست که. یا سموم. الان بیماریایی هست که با سم هم. خب من بنده به طور طبیعی تو این سن خب معلومه است که معده‌ام دیگه غذای کمی میخواد، باید باش مدارا کنیم. اما یه جوان اگه مسموم بشه که این نباید بگم که خب بذار ببینیم چی تو میشه، اینا باید زود بریم این سم ما دراریم از بدنشون، بحثش نیست. و یادتونه حالا هی حرف میاره کتاب آقای هاشم حداد، بگون اسمش روح مجرد، اونجا میگه اون پزشک گفت، پزشکی میگه کش عصر اون روز آوردن بند خدا را، بعد گفت آقای دکتر سر به سر من نکس، من فردا میمیرم، تو را به جدم. وقتی که اومدن خبر بدادن که من رفتم در حالت اقماد، از این سرماینا به من وست نکن یا بذار راحت بمیرم. این پزشک میگه که اتفاقا همین طور شد، پیش از ظهر فردا اومدن سراسیمه زن که آقای مثلا هاشم در حال اغما اینام گفت رفتم دم آره یادم اومد که این گفته تو رو به جدم دست به من نزد، منم دست بهش نداشتم فوت کرد رفت. این که طبیعت انسان. ابن سینا یه بالاخره پزشکی مثل ابن سینا که کم ندیم بخونی شرح حالش ها، میگه چون دیدم در یک هفته سه بار قولنج کردم، بخونیم شرح حال خیلی عجیبی داره، دیدم که این نفس دیگه آمادگی تدبیر این بدن را نداره. 50 و چند سالش هم بوده، خیلی هم ولی پیر نبوده است دیگه. این میفهمه حکیم بودن در کنار طبابت. میگه که دیگه از کار دست کشیدم، آماده میشه هفته بعدش هم میمیره. منظور من این نگاه هست که ما متوجه باشیم مرگ حراسی یک خطر یهودیت است. شما این جمله را بلدین همه دون، ولی نم روز فکر کردین یا نه وقتی هر به جناب سید و شهدا گفت که باید همین جا باستی، حضرت فرمودن نه پس بریم جلوتر. بعد هر میخواست مانع بشه، حضرت گفتن نه ما میریم، گفت که من با این شمشیر جلو نمیگیرم. که جمله را دیدین حضرت، شما شاید تعجب کنید چرا حضرت اینقدر تون باش حرف زدن، مادرت به عزایت من رو از مرگ میترسونی، چون اصلا در ذات این خانواده ترس از مرگ نبوده است. و واقعا شیعه راستی راستی شیعه است. اصلا شما مقایسه کنید شیعه اولیای معصوم را چطوری یمنی یا اینقدر شهید میدند و خم به ابرو نمیاد. اینا فرزندان حسین هست. این آیه خیلی کار ازش میاد. این آیه داره میگه که گیج نشید، یهود همینه، مشکلات اقتصادی هم همینه، یه دی بخ می‌ورزند، رانت بازی در میارن، ثروت‌ها رو گرفتن و نمیذارن به مردم برسه. تو این فضا بپاید خودتون رو نفروشید، بپاید کوتاه نیاد. همینه، کلن کل نفس زائقت الموت، تا اینجا که هیچ. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، وقتی که در روز قیامت جواب کارای شما رو میدیم چی؟ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه، اون کسی که اون را از آتش دور داشتن، انوار ملکوتی اومد و این از آتش دور داشت و بهشتش بردن، این پیروزه است. ببینید داره میگه آقا دستگاه را درست تعریف کنید و مل حیات و دنیا و این طرفش به پای تبلیغات دشمنان نمیدونم ترس از تحریم ها، شما را از اون تعریف درستی که باید تو این تاریخ برای خودتون داشته باشید از این تعریف در نیارید. واقعا با این آیه خدا رحمت کنه سید جمال الدین اسدآبادی ها گفته بود وقتی که دروازه مرگ به سوی انسان گشوده است تحقیر چرا؟ خب من که خودم را نمی کشم، ولی هرچی می خواه بشه. یعنی مگه این را امام به تاریخ ما نداد؟ یعنی این استقبال از دروازه مرگ اون وقتی که زیباترین کار مرگ میشه دیگه، چرا ما ازش کوتاهی بکنیم که بحثش مفصله؟ خب داره میگه که تقریبا داریم گیر میفتیم تو همون تا حد بحث اون جلسه میشه، اما بذارین اینا حل بشه. میگه پیامبر تو این فضا دو تا مسئله شما دارید، اگه تونستین از این دو تا مسئله عبور کنی شما صاحب تاریخ دو میشی، وگرنه نه. لتبلون نفی اموالکم و انفسکم، تا اینجا درست شد؟ میگه پیامبر و ای بچه مسلمونا حتما شما با مال و جان امتحان میشی. شما خودتون بشینید فکر کنید آقا با مال امتحان میشیم یعنی چی؟ یعنی تورم میره بالا. خانم کلینتون گفت چی؟ تو خوندین تو خاطراتش که من 300 برابر کردم تورم. زنده با تورمی که دشمن ایجاد کنه، مرده با تورمی که دانشگاه آزاد ایجاد کنه، با شهریای وحشتناک. اونا ما نمیخوان، اما حالا مگه اون تورمی که اونا ایجاد کنن ما به سر خم کنیم جلوشون؟ باشید. یعنی نهایتش به جای اینکه مثلا یخت نون قاطق بخوریم، خب نون خالی میخوریم، ولی وامیسیم. این لتبلونکم فی اموالکم مسئلهش خیلی وسیع تره. یعنی تو مبارزه شما پولتون مسئله دار میشه، شما خودتون اینا رو بلدین دیگه. ما هم اوایل که صدام رفته بود ما یه هزاری که میدادیم یه صدامی به ما میدادن، حالا ما سه هزار میدیم یه صدامی هم نمیدن. یعنی نمونهش همین. خدا که همینه. من یادم از بنده خدا یک از این عراقی ها خیلی ناراحت بود، گفت که شما چوب انقلاب بدونه بخواین. صادقانه میگه، فارسی هم بلد بود، راست میگه، میخوریم. یعنی مگه بنا غیر اینه؟ یعنی ما رو مگه به همین تربیت نکردن پدر و مادر ما؟ والا اینجوری ما رو تربیت کردن، خودش نمی جوری تربیت شده بودن. برای دینداری زمان رضا خان هم همین چیزا بود، به قیمت دینداری باید مال. خب باشه، تقلیل ثروت اسمش هست دیگه. و انفسکم، نه اینجور هم نیست که شما حتما این لطبلوان نره که معنیشه بلدین، یعنی این غیر قابل تغییر است که شما حتما در مال و جان امتحان میشین. خیلی چیز عجیبی است. من یه مدتی یه زمانی فکر میکردم آخه این چه نظامی است خدا ساختی که ما میخوام که فقط نوکر نباشیم دیندار باشیم اینقدر کش نمیدیم؟ از اون ترورا اول بگیرید. واقعا من مسئله بود برام، یعنی تعارف نداریم که مسئله بود، چرا به خدا اعتراض داشتم که چرا. خب این آیه میگه که یه جور دیگه ببین، اینجور که تو میبینی آره، میگه آخه چه تقصیری ما داریم، ما میخوایم مسلمان باشیم نوکر نباشیم، باید اینقدر چوب بخوریم. میگه اینجور نبین، اینجور ببین که من میخوام تو را تو این فضا امتحان کنم. مسلمانی مفتی مجانی یا استقلال مجانی خبری نیست. آیه جواب منه یه جور دیگه داد، جواب منو نیامد با عقل خودم بدهد که خب آره بنده خدا اینا چه تقصیری دارن، اومد با عقل ربوبیت خودش داد که من برای تعالی تو باید قیمت آزادی رو بالا ببرم. و بالا برده است با همین حرفا که خودتون میزنید، میگن آقا ما برای انقلاب کم شهید ندیم. خدا میدونه اگه ما اینا بفهمیم که برای انقلاب کم شهید ندیم، کم خرج نکردیم، خیلی مواظب بشیم. این بچه جوانا نمیدونن، نمیدونن چه خبرایی بوده. ما خودمون ما چقدر رفقای خوبمون از دست دادیم. خب این یه نکته. پس گفتیم دو تا نکته. دو، میگه اینطور نیست که فقط مال و جان بدی، آبرو اون چنان جو برات میسازن، حتما میسازن. از طرف کی؟ از طرف همین مقدسان یهود و نصارا، منظورم دین یهود و نصارا، لغت مقدس رو برمیدارم، از طرف همین صاحبان کتاب و همین مشرکین دست به دست هم میدن و اینقدر جو برای شما میسازن که کمرتون روی تبلیغات میشکنه. خواهش میکنم این آیه رو ول نکنید. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا لتسمعن چی؟ اذن کثیرا. حوصله باید بکنید. میفرماد حتما منتظر باشید، میشنوید، به گوشتان میرسد. چی میرسد؟ آزار زیاد. آزار زیاد به گوش میرسد یعنی چه؟ یعنی همین وعابا مناتوبا اینا دیگه، اینا دارن فعالیت میکنن. خب حالا به گوش من و شما نمیرسد، بالاخره این مردمی که انقلاب کردن دارن بمباران تبلیغاتی میکنن. حضرت آقام که همین اخیراً دیدین صحبتشون. خب میفرماد که بدون که این کار اونا میکنن، هم اونایی که کتاب بهشون از قبل داده شده است، یعنی در جبهه یهود و نصارا شما ضربه میخورید، از اونا هم از مشرکین ضربه میخورید. ببینید حالا چقدر چیز گیرتون میاد. یعنی پس شما تو مسئله توحید اسلامیتون انتظار نداشته باشین که حتی اهل کتاب با شما سازش کنن. کتابیا مشرکین هم که تکلیفشون معلومه. خب اگه اینطور باشه ما میتونیم جلوی تبلیغات دشمنه بگیریم؟ این میگه نه. این میگه حتما اونها صدای جفسازی و صدای ترور مکتبی شما رو به گوش شما میرسونن.
جامعه شما را زیر بمباران رسانه ها میخوان له کنن. اونا کوتاه نمیان. شما یه کار باید میتونی بکنی، و این تصبر و تتقو فان ذلک من عزم الامور، حوصله بکنی. تصبرو را معنای همون مقاومت مگه نباید بکنی؟ یعنی باید مقاومت کنید. فرهنگ مقاومت رو ما باید نهادینه کنیم. ببین رفقا، خواهش کنم دقت کنیم، این که اونا با انواع نقشه هاشون شما را بمباران میکنن، اصلا نرید اون طرف را بخواید حل کنید. جواب میدین، کار را میکنید، ولی این که باید مقاومت در این راه پرسنگ لاخ رو برای خودتون من نهادینه کنید، این قرآنی نمیگه. بعدم میگه که تو دل این مقاومت مواظب باش، یه مرتبه شرایط اینقدر سخت میکنن که رشوه بدی نده. حتما میدونین که دشمن که حالا الحمدلله دیگه تازگی ها یواشهاش همه پذیرفتن. من چندین سال پیش عرض کردم آقا تو آموزش و پرورشی که من مدیر کلش بودم، نفوذی یهودی و بهایی تصمیمایی میگرفت که از ما خواب از شب چی میگن؟ خواب از شب کلمون میپرید شب. تو بعد انقلاب دارم میگم، مسلم بود برای ما که این نقشه یهود است و بهایی و وهابی. حالا بهایی بیشتر منظوره. همین بود. همه حالا همینطوره. حالا دیگه یواشهاش میگن آقا دیدم گفتن آخه ما میپذیریم که در گمرک نفوذی هست. همینه، هست. انواع بی تقوایی ها رو جلو شما میگذارن. خب ما راهمون تقواست. دو تا راه داریم. یکی این که فکر کنیم حالا که این نفوذی ها اینقدر قدرت دارن، کار به نتیجه نمیرسه. این آیه میگه که اشتباه میکنی. خواهش کنم، اینجا خیلی حرف داره آیه با. میگه همینه، نفوذی هست، صحبت هست، بمباران هست، اما و این تصبرو و تتقو. تتقو یعنی بچه مسلمان همه هم. یکی از این بنده خدا رو سایت به ما گفت آقا همه همکارام دزدند. دروغ هم نمیگو، میگم آقا تو یه جا کار میکنم همه دزدن، چی کار کنم؟ خب تو تنهایی تقوا پیش کن. کمه یا زیاده؟ زیاده، والا زیاده. من تجربه دارم، برای همینم همه میخوان پدر اینا در ره. اگه این هیچی نیست، اگه این کار، چون میدونن آخرش این کار دستشون میده، نه اینکه حالا به اطلاعات بگو، نه، همین مجسمه تقوا آبرو اونا میره. دزده دوست دارن همه دزد باشن. این داستانی داره. این آیه میگه اگه این آخر آیه برادون یه مژده بزرگ است، میگه و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. عزم الامور رو تمام کتاب لغت ها هم بگردین مسئله حل نمیشه، این فقط توی آیه حل میشه. معنی لغتیش که چیزی نیست که، یعنی تصمیم امور. یعنی چی؟ یعنی این است اون کار مهمی که کار است. این که شما فرهنگ مقاومت و تقوا رو پیشه کنید، این کاری مهمه این تاریخ است. شما مگه دنبال کار مهمه این تاریخ نیستی؟ اینه این کار مهم. خب مگه شما نمیخواید رسالت تاریخی دونا به بهترین نحو انجام بدین؟ نگون آقا همه که دزدند و نم رسانم که دست صهیونیست به، با همه کارا هم که میکنند و نمیدونم پولشویی هم که میخوان به ما یه جوری منفی تحمیل کنن، پس ما دستا بالا. نه، همه امروز بنده خدا شروع کرده بود مشکلات رو گفته بود، ما چه خاک به سرمون بکنیم؟ هیچ خاک به سرت نمیخواد بکنی. و این تصبرو و تتقو ذلک من عزم الامور، این کار اصلی شماست. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک
و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت این قرآن که راز همه حقایق عالم و نجات بشریت رو درش مستتر کردی و بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت آن قلبهای قرآنی رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، این قرآن مجسم این تاریخ رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب بزرگ بزرگ را برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این نایب به حق صاحب قرآن رو در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان به میران، پروردگارا به حقیقت اولیاء خودت که در این عرفه عالی ترین نتایج را نصیبشان کردی، به حقیقت امام حسین و همه انبیا و اولیاء بیشترین نتیجه را در این روز عرفه از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آله.